بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله الثاني العقل، فلا يقطع المجنون ولو أدوارا إذا سرق حال أدواره و این تکررت من. بحث در شرایط وجوب حد قطعیت برای سارق، که با چه شرایطی قطع ید سارق به عنوان حد اجرا میشه. اول گفتیم بلوغ شخص بالغ، اگر سرقت کرد دستش قطع میشه با شرایط دیگر، اما اگر غیر بالغ باشد اون اختلافاتی بود که صحبت شد. شرط دوم عقله، یعنی باید اون سارق عاقل باشد، و الا اگر چنانچه مجنون دیوانه سرقت بکنه حد نداره، چون شرط وجوب حد داشتن عقل است. مجنون یه وقت از جنونش اتباقی است، یه وقت از ادواری است. اتباقی اون است که در همه حالات دیوانه است، یه دیوانه است که مستمر این حالت جنون براش. یه وقت نه، در یه دور، یه تیک زمان در سال 5 ماه 6 ماه دیوانه میشه، بقیهش حالش خوبه. اینو میگیم ادواری. اگر مجنون اتباقی که در طول سال دیوانه است، یا ادواری که در اون دور حال جنونش، اون وقتی که مجنون است، اگر سرقت کردند میگیم حد قطع نداره. مرحوم صاحب جواهر میفرماد بلا خلاف اجده فی بل هو الاجماع. مسئله اتفاقی است، هیچ کس قائل نشده که اگر کسی در حال جنون چه اتباقی چه ادواری اگر سرقت کرد بگیم حد داره. بل اتفاق میگن شرط وجوب حد این است که عاقل باشد، اگر دیوانه شد حد نداره. استدلال کردن، حالا اجماع هست، اتفاق در مسئله هست، یکی تمسک به اصل میکنن که اگر شک بکنیم اگر عاقل بود بلا شبهه دستش قطع میشد، حالا که مجنون است آیا دستش قطع کنیم یا نه؟ اگر شک بکنیم عرض کنم که اصل عدم وجوب حد است، پس اصالت البراءت داریم. این یکی هم تمسک میکنن به حدیث رفع قلم. اون حدیث رفع قلم هم میگه رفع القلم عن المجنون، شخص دیوانه قلم تکلیف ازش برداشته شده است، چون مکلف نیست پس فعل حرامی مرتکب نشده است. فعل حرام که مرتکب نشده کیفر نداره، قطعیت به عنوان کیفر است، جزا است، نکال است. کسی که محرمی مرتکب نشده است نمیشه عقوبت کرد. پس یکی تمسک شده به اصل، یکی تمسک شده به حدیث رفع قلم. حدیثشو قبلا خوندیم، روی عن ابن ذبیان قال اتی عمر بامرأة مجنونه. در زمان عمر یک زنی که دیوانه بود آوردن، قد زنت زنا کرده بود. فامر به رجمها، عمر دستور داد رجم بکنن او را. فقال علی علیه السلام، امیرالمومنین فرمود اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، به عمر خطاب کردن مگه نمیدونی که قلم از سه نفر سه طایفه برداشته شده است؟ ان السبی حتی یحتلم و ان المجنون حتی یفیق و ان النائم حتی یستيقظ. روایت قبلا خوندیم، روایت 11 است از باب 4 از ابواب مقدمت العبادات. پس این دلیل روشن، اگر کسی دیوانه است و سرقت کرد در حال جنون، حد قطع براش نیست، هم اتفاق و اجماع هست، هم اصل و هم حدیث رفع قلم. اگر کسی بگه خب سبی هم قلم ازش رفع شده بود، رفع القلم عن السبی، چرا در اونجا یه عده گفتن که اگر دفعه چهارم یا پنجم تکرار کرد یقطع کما یقطع الرجل، یا تو روایت فرمود یقطع اصابعه، انگشتانش رو قطع میکنی، خب چرا در مجنون این حرفو نزنی؟ در مجنونم بگیم اگر تکرار کرد دفعه چهارمش، بگیم دفعه پنجمش اگر تکرار کرد، بگیم حد قطعیت براش جاری بشه. جوابش این است که اولا این قیاس باب مجنون رو قیاس کنیم به سبی، بگیم همینش که در اونجا قائلی داشت، همه نمیگفتن، اما بعضی قائل شدن که دفعه چهارم پنجم دستش قطع میشه، سای خویی فتواشون بود. خب اگر چنانچه در باب سبی ما این حرفو بزنیم، نمیتونیم بگیم پس مجنونم مثل او، این قیاس است و قیاس باطل. پس اولا که قیاس میشه و قیاس ما جایز نمیدونیم، و ثانیا این که در اونجا مستند داشت، نص بود، اونایی که قائل بودن به اعتبار وجود روایات میگفتن، روایات مربوط به سبی بود، دیگه نمیشه مجنون رو ملحقش کنیم به اون در اون روایات. پس اونجا اگر قائل داشت به استناد نصی بود که وجود داشت، جمع بین روایات بود که اونجا بود، و در باب مجنون ما حتی یک روایت هم نداریم، بنابراین به همون حدیث رفع قلم تمسک میکنیم و میگیم که حد قطع ندارد. عرض کنم که جمعی از متأخرین از زمان مرحوم علامه به بعد، اینا قائل شدن که بل یؤدب، بل حد نداره، دیوانه رو دستشو قطع نمی کنی، اما تعذیرش میکنی. تعذیر میشه، عرض کنم که برای خاطر این سرقتی که کرده، به عنوان عرض کنم که تأدیب، به عنوان اینکه بازدارنده باشه در مورد او. پس درسته که حدیث رفع قلم میگه قطع براش نیست، اما تأدیب چرا نباشه؟ لذا جمعی از متأخرین در کتاب شرایع مرحوم محقق فرمود لکن یؤدب، صاحب جواهر، صاحب مسالک، بعد از کلام محقق اونام تأیید میکنن، مرحوم امام هم اینجا دارن و یؤدب، حد قطع نداره، و یؤدب اذا استشعر بالتأدیب و امکنه تأثیر فی، اگر جنونش در حدی است که شعور داره، میفهمه دارن کتکش میزنن، میفهمه چرا دارن میزنن، رفته مال مردم رو برده، تو خانه مردم رفته، بهش تفهیم میکنن و او رو تأدیب تعذیر میکنن که دیگه این کار رو نکنه. پس ازستش اره به تأدیب شعور داشته باشد که تأدیب بفهمه که تأدیب در او بازدارندگی داشته باشد که فردا دیگه جرأت نکنه بره به مال مردم دست درازی بکند، دزدی بکنه. اینجا تأدیبش میکنه. اگر جوری هست که حتی جنونش در حدی است که اصلا تشخیص نمیده که چرا دارن میزنن، تأدیب در او تأثیر بازدارندگی نداره، این وجهی ندارد برای تأدیب. پس نه حد در مورد او اجرا میشه و نه تأدیب و تعذیر درش اجرا میشد. اما اگر در همین حد که میفهمه چرا او را زدند، این تأثیر داره، بازدارندگی و تعذیر، برای همین است که جلو فساد گرفته بشه، امنیت اجتماع به هم نخوره، مردم در امان باشن، در امنیت باشن از مالشون، جانشون، از این جهت تأدیب میشه. پس عده‌ای از متأخرین از زمان علامه به بعد قائل شدن که لا قطع فیه ولی یؤدب اذا استشعر. مرحوم علامه، مرحوم صاحب جواهر از ایشون نقل میکنه که در کتاب تحریر ایشون به عنوان قیله گفته، فرموده است که قیله یؤدب، که این قیله مشعر به این است که تردید داشته که آیا واقعا تأدیب بشه، تعذیر بشه یا نه. فرموده است قیله یؤدب، مشعر به این است که خود ایشون در این کتاب، حالا در کتاب دیش گفته، در کتاب تحریر مشعر به این است که خود ایشون تردید داشته که آیا واجب است تأدیب، میشه تأدیب کرد، تعذیرش کنیم یا نه. مرحوم صاحب جواهرم بعد از نقل قول این که ایشون قیله گفته و مشعر به تردید هست، فرماد و هو فی محله، درسته، تردید به جاست. چرا؟ برای خاطر این که اگر دیوانه ایست که هیچ تشخیص نمیده، وجهی ندارد برای اینکه ما تأدیبش کنیم. اما اگر چنانچه تشخیص میده، بازدارندگی درش هست، اینجا باید تعذیر بشه. پس هو فی محله رو اینجور تعبیر میکند، نه اینکه در صورتی که بازدارندگی هم داشته باشه و تعذیر مؤثر باشه بازم بگه نه تردید نکنی، اینا نمیخواد بگه. مرادشون از تردید مال اونجاییست که مردده، یا این شعور داره یا نداره، تردید به این معناست. اگر چنون چه تشخیص میده اینقدر جنونش در حدی هست که بفهمه که چرا دارن میزنندش، اینجا لازم بزنن، تأدیب کنن، و اگر نیست اینقدر تأدیب نشه. لذایشون صاحب جواهر فرمود و هو فی محله اذا کان ممن لا یعقله، کسیست که تعقل نداره، شعور ندارد که بفهمه چرا میزنند، بخلاف ما لو عقله. اما اگر توجه داره، میفهمه که چرا او رو میزنن، دیگه جرأت نکنه بره تو اون منزل یا مثل او بره در بزنه، در بشکنه، قفل بشکنه، مال برداره، دیگه جرأت نکنه. فرمود لو عقله فانه یمکن القطع به استفادت ذالک و نحوه من النصوص. فرمود ممکن انسان ادعا کند که میشه از نصوص قطع پیدا کنیم، که اگر بازدارندگی در او دارد مؤثره باید تعذیر بشه. از نصوص انسان به طور قطع این رو میفهمه. چرا؟ حسمن لمادت الفساد، از نصوص اینجور میفهمیم که ماده فساد رو باید ریشه کن کرد، و نظمن لامور العباد فی البلاد، برای ایجاد نظم و انضباط در بین مردم، کسی جرأت نکنه بره مال مردم رو بدزده، تو خانه مردم قفل بشکنه، از دیوار بره بالا. برای اینکه امنیت اجتماع محفوظ بمونه لازم است تأدیب بشه. بنابراین این مطلب درست. پس لا قطع لا یقطع ید مجنون، لکن یؤدب، به شرط اینکه تأدیب در او مؤثر باشه. این مال جنون ادواری که در حال جنون. حالا اگر جنون ادواری بعد از این که خوب شد، در هر سال چند ماه حالش خوبه، دیوانه نیست، در اون موقع صحت و کمال عقل، اگر اون وقت سرقت کرد، این یک ماه دیگه دیوانه میشه مثلا، اما الان حالش خوبه. اگر در حال سلامت سرقت کرد، بلا شبهه حد برش جاری میشه. و اینکه بعد یه حالت جنونی براش عارض میشه، اون مانع از اجراء حد فعلا نیست. اگر در حال دور سلامتش، اون تک زمانی که جنون نداره، عقلش کامله، اون وقت سرقت کرد، بلا شبهه حد براش جاری میشه. اینکه در آینده یا یه زمانی در طول سال دوره صحت، این دوره جنون دارد، مانع از این که در این حال حد برش جاری بشه نیست. حالا در حال سلامت، این یه بحث دیگریست. عرض کنم که این مسئله پیش میاد که اگر چنانچه کسی در حال سلامت سرقت کرد، از سالم بود، آدمی بود که هیچ سابقه جنونم نداره، سرقت کرده، در محکمه ثابت شده، محکوم شده به قطعیت، ثم جن، قبل از این که حد رو اجرا بکنیم دیوانه شد، آیا در حال جنون که هیچی نمیفهمه حد رو اجرا کنیم یا نه؟ یا همین مثالی که الان داشتیم، در حال مجنون ادواری در حال سلامت سرقت کرد، محکوم به حد شد، رسید به حال جنونش، الان دیوانه است، آیا در حال جنون اجراء حد رو که قبلا محکوم شده، آیا حد رو اجرا بکنیم یا نه؟ این یه بحث است. مرحوم شهید در مسالک می‌فرمود هازا اذا سرق فی حال جنونه، این که تا حالا گفتیم دیوانه حد برش جاری نیست، مال این است که اون ادواری در حال جنون سرقت بکنه، حد نداره. اما لو سرق عاقلا ولو فی حال افاقته، ولو آدمی است که جنون ادواری داره اما در حال سلامت سرقت کرده، قطع ولا یمنعه اعتراض الجنون، اون حد قطع رو ما در حال جنون اجرا میکنیم و این جنون عارض مانع اجرا حد نمیشه. چون در حال سلامت سرقت کرده، محکوم به حد قطع شده، این جنون که عارض شد مانع از اجرا حد نیست، حد رو اجرا میکنیم. مرحوم شهید میفرماد استصحابا لما ثبت قبلا، استصحاب میکنیم اون چرا که قبلا ثابت شده بود. در حال سلامت عرض کنم که سرقت کرده، محکوم به حد شده، حالا دیوانه شد، شک میکنی آیا عروض جنون مسقط حد است؟ استصحاب میکنیم بقای حد رو، بقای وجوب اجرا حد رو. پس استصحابن لما ثبت قبل، این فرمایش مرحوم شهید در مسالک. اون دیگه باید برای محکمه ثابت بشه که این، حالا یا ارجاع میدن به پزشک، پزشک قانونی تشخیص میده، دکتر، یا از حال خودش میفهمن. اون دیگه باید احراز بشه، این دیگه باید در محکمه ثابت بشه. ادعا بکند، حالا ادعا ممکنه موجب شبهه هم بشه، برای قاضی شبهه ایجاد میکند، باید احراز بکنه. بله، عرض میکنم. اینجا پس مرحوم شهید تمسک کردن به استصحاب. ما میگیم احتیاج به استصحاب نداریم. چرا؟ لوجود نص. استصحاب مال مورد شکه. اگر آدم شک داره که آیا حد رو در حال جنون اجرا بکنیم یا نه، بله بگیم استصحابن لما ثبت. اما وجود نص، روایت صریح صحیح داریم، دلالت دارد بر اینکه باید حد اجرا بشه. توجه فرمودید؟ اینو قبلا در مسئله در باب زنا، این مسئله اونجا به طور مفصل بحث شد. در مسئله بر دهم، در همین تحریر، در مسئله دهم از القول فی، عرض کنم که کیفیت الحد یا اقسام الحد، القول فی اقسام الحد، مسائلی داشت. در مسئله دهم این بحث بود که اگر چنانچه محکوم به زنا شد بعد دیوانه شد، آیا در حال دیوانگی حد زنا چه جلد باشد، چه رجم باشد؟ دیوانه رو ببریم رجمش بکنیم، دیوانه رو ببریم جلد بکنیم، یا ساقط میشه؟ اونجا گفتن که نه، حالت جنون مانع از اجراء حد نیست. و یکی از روایاتی که بهش تمسک شد این روایت صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام، روایت اونجا خوندیم. عرض کنم که فی رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی خولتا، اجرا نشد این حد جل، تازیانه رو نزدند حتی خولتا. قط به قول ما میگیم قاطی کرد، مخلوط شد حواسش، دیگه دیوانه شد. فقال، پس سوال اینه، رجلن ان رجلن وجب علیه الحد، در محکمه ثابت شده حکم به حد براش دادن، اما فلم یضرب حتی خولتا. فقال، امام فرمود ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح، اگر واجب کرد بر خودش حد را، یعنی اون فعلی که موجب حد است رو مرتکب شد، و هو صحیح، در حال صحت و کمال عقل، و هو صحیح لا علت به، هیچ عیبی، اشکالی، دیوانگی، جنونی نداشت. عرض کنم که ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح لا علت به من ذهاب عقل، اقیم علیه الحد کائنن ماکان. امام فرمود اقیم علیه الحد کائنن ما، هر چی میخواد باشه، حد هر حدی میخواد باشد، یا حال اون هر حالی میخواد باشد. در حال شدت جنون است، تشخیص میده تشخیص نمیده، اقیم علیه الحد کائنن ماکان. ظهور روایت این است که مربوط به باب زناست، چون میگه فلم یزرب، تازیانه رو بهش نزدند. بحث ما در حد قطعیده، میتونیم به این روایت تمسک کنیم که فرمود لم یزرب حتی خولتا، یعنی حد زنا، حالا رجمم نگیم، شلاق رو اجرا نکردن، صد ضرب شلاق تا دیوانه شد. امام فرمود بزنید، در حال جنون باید بزنید. اینجا بحث ما در قطعیده. فرمود لم یقتا، فرمود لم یزرب حتی خولتا، میگیم این اشکالی نداره، خصوصیتی برای لم یزرب نیست، یعنی حد هنو جاری نشده است، هر حدی میخواد باشد، به قرینه عموم فرمایش امام. فرمایش امام یه حالت عمومی درش هست. فرمود که ان اوجب علی نفسه الحد مطلق، هر حدی را بر خودش واجب کرد در حال صحت، بعد دیوانه شد، اقیم علیه الحد. بنابراین لفظ الحد مطلق، هم شامل حد زنا میشه، شامل حد شرب خمر میشه، شامل حد سرقت میشه، به خصوص به قرینه زیل که میفرماد کائنن ماکان، هر چه میخواد باشه. بنابراین پس اینجا ما نص صریح، اونم روایت صحیحه داریم که جنون مانع نمیشه، عروض جنون مانع از اجرا حد نیست. پس ما احتیاج به این که استصحاب تمسک بون که مال مورد شک است، لازم نیست ما تمسک به استصحابم بکنیم. بله چرا؟ یعنی خصوص، بله؟ نه، این انکان اوجب علا نفسه الحد مطلق، حد عموم دارد. بله، فرق نمی کنه، عبارت اطلاق دارد، مخصوصا کائنن ماکان. این با این دو قرینه، هم اطلاق خود عبارت امام و هم این ذیل تعلیل، دلالت بر این دارد که هیچ فرقی ندارد، علاوه بر این هیچ خصوصیتی احراز نمیشد. که آخه میگیم دیوانه شد، شبهه این است که در حال جنون میشه شلاق زد یا نه. خب اگر شلاق رو میگیم مانعی ندارد بزنید، خب قطعیدم نه، اطلاق میگیم، اطلاق میگیردش، خصوصیت برای اون نیست، القاء خصوصیت میکنیم و از عبارت امام استفاده میکنیم که حکم مطلق است، مال مطلق عرض کنم که اجراء حد است. فقط اون شبهه میموند که جناب عالی فرمودید که بگیم خب چه تأثیری داره. این مثل است که به دیوار داریم شلاق میزنیم، یا مثلا فضل فرمود قطعیت در حالتی که هیچ تشخیص نمیده. ما میخوام یه بازدارندگی، یه حالت عرض کنم که ارتدایی براش ایجاد کنیم که دیگه نکند این کار را، و در حال دیوانگی که هیچ شعور ندارد ما حد بزنیم چه تأثیری داره. این یه شبهه ایست، ولی در مقابل نص صریح دیگه نمیتونیم ما به این استحسان توجه بکنیم. امام فرمود اقیم علیه الحد، حد رو باید اجرا کنیم. حالا نسبت به خودش بازدارندگی ندارد، شاید نسبت به دیگران بازدارندگی و تأثیر داشته باشد. لذا با توجه به اینکه نص صریح و اونم صحیح داریم، دیگه اعتنا به اون مطلبی که بگیم چه تأثیری دارد و اینها نباید اعتنا کرد. روایت فرمود باید حد جاری بشه. این مسئله تمام. شرط سوم و چهارم این است که اختیار شخص سارق باید مختار باشد، سرقت بکنه در حال اختیار و اون وقت حد جاری میشه. یکی هم عدم اضطرار، باید مضطر نباشه. اگر کسی رو تهدید کردم که برو مال فلانی رو بدوز، برو تو خانهش، از دیوار برو بالا، در خانه رو بشکن، در اتاق رو بشکن، قفل رو بشکن و مال رو بردار، تهدیدش میکنه، این دیگه مختار نیست. اگر رفت سرقت کرد و تهدید شده بود در حال بی اختیاری، اینجا میگیم حد نداره. یه کسی مضطره، واقعا به اضطرار رسیده، گرسنه است، میمیره، باید بره این غذا رو بردارد بخوره، میرد در خانه رو قفل رو میشکند، میره تو یخچال یه غذا بر میداره میخوره، سیر میشه، برای این که نمیره. اضطرار اینجا میگیم حد نداره. پس یکی باز شرط بلوغ و عقل، سوم اختیار، مختار باشه، اگر مکره باشه حد نداره، چهارم عدم اضطرار، اگر مضطر شد باز حد نداره. دلیل این دو هم همون حدیث رفعه، یکی رفع مستکره علی، کسی که مکره بشه اون حکم که لولا اکراه حرام بود، حالا که مکره هست حرمت برداشته میشه، یا لولا اضطرار حرام بود رفع مضطر علی، اونی که مضطر شد اضطرار بهش پیدا کرد حکم حرمتش برداشته میشه. بنابراین پس مکره و مضطر اینها اگر سرقت بکنن در حال اکراه یا در حال اضطرار حد نداره. یه بحث میمونه اینجا و او این است که خب مکره اکراهش کردن به سرقت، رفت بیش از اون مقداری که اکراه شده بود برداشت، اون زائدم، مقدار زائدم به حد نصاب سرقت میرسه، یا مضطر بود برای اینکه غذا بخورد نمیره، رفته غذا برای 10 روزش برداشته، برای 20 روزش تهیه کرده بیش از مقدار، و اون مقدار زائدم به مقدار اقل حد نصاب سرقت که ربع دیناره، باید حد اقل ربع دینار برسه مال مسروق تا حد جاری بشه. اون مقدار اضافه‌ای که اضافه‌ای بر اکراه یا اضافه‌ای بر اضطرار برداشته به حد نصاب قطعم رسیده، آیا حد جاری میشه بر او یا نه بگیم چون مکره بود دیگه اضافش هم ندیده بگیریم؟ این یه بحثیست که انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.